أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. یه مقایسه ای رو میکنم بین سه عبارت در رسائل، ببینید نتیجهش چه میشه. صفحه 374 قبل از بحث انسداد، بحث حجیت مطلق زن، اونجا می‌فرماید اللهم الا ایقال ان الحکم به عدم العقاب و الثواب فیما فرض من سورتی الجهل البسیط و المرکب بالوجوب و الحرمه انما هو لحکم العقل به قبه تکلیف مع شک او القطع بالعدم، اما مع ظن بالوجوب او التحریم فلا یستقل العقل به قبح المؤاخذه ولا اجماع ایضا على أصالة البراءة في موضع النزاع. داشته باشین این را. صفحه 377 این مورد دوم. و کذالک دلیل لم يثبت على الرجوع الى البراءة حتى مع الظن بالتكليف لان العمدة في دليل البراءة الاجماع والعقل المختصان به صورت عدم ظن به تکلیف. مورد سومم عبارت دیروز. حالا از نظر شما بین اون چه که اینجا نقل کردیم این دو مورد با اون چه که دیروز نقل شد تهافتی، تناقضی، تضادی مشاهده می کنید یا نه؟ یکی نه اینجا همش بحث قبه قابل بیانه، نه بین حرف ها آیا تناقضی هست یا نه؟ چرا نباشه؟ شما بگید اولا بگو تصور تناقض چیه بعد جوابشو بده.
اونجا بود که ما این اجباری داشتیم که تکالیفی هست.
خب
اش گفتن که عقل میگه که نمیشه وقتی بگید که اصلا پیش خوب اقام را بیان مطرح کرد.
خب
در اینجا میگن که آقا با زن رو وجود تحریم یه عقل مستقل رو خوب محافظه نیست.
خب
تناقض
پیش نمیده. خب این تناقض، آیا شما میگی تناقض نیست؟
حالا اینجا بحثش اینجا در این صورت میشه که زن به وجود تحریم نظر مشترک اینجا کشید دیگه مطلقا زن حجته و این شده بیان دیگه، اینجا عقل مستقل نیست به خود محافظه، این شده بیان به امتدادی شده، این زن برای مشترک شده بیان دیگه، عقل دیگه مستقل به خود محافظه نیست.
شما چه میگید؟ گرفتم
همین بیان تناقض
میکنه. خب خود تناقض یا جوابش؟
نه خود تناقض.
چه جوریه بفرمایید؟
گفتی که اینجا استقرار اونجا قرار شد که قبه قابل بیان یه امر ذاتی مستقل باشه برای خودش دیگه، اینجا اومده گفته استقرار نداره دیگه، فلا یستقل العقل به قبه مؤاخذه. این همون نقضم که اول اونجاست که به مرموم قومی و قومی ایراد میگیره، پیروزم گفت ایراد میگیره که این امر امر مستقل باشه.
خب آیون میگه یکم بافت به اندازه کافی. اما عبارتی که حالا ببینید صفحه 399 که بحث دیروز بود، والحاصل انه لا ریب لأحد فضلا انه لا خلاف فی انه علی تقدیر عدم بیان تکلیف، دقت کنید، به دلیل العام او الخاص فل اصل البراءه و حین اذن فاللازم اقامة الدليل على كون الظن المقابل بيانا وإلا چه قاعده جاری؟ قبه اقابه بلا بيان. در تقریرات حضرت آقای زنجانی درس 62، من این درس 63 رو آوردم، در درس 62 آمده است که بین اون دو مورد که اول نقل کردیم با اون که در اینجا آمده تناقضی هست. چرا؟ چون در اون دو جا میخواهد بگوید اگر ظنی بود دیگر عقل و اجماع بر قاعده براءت نداریم، در حالی که اینجا میگوید تا دلیل اقامه نشود بر این که اون ظن بیان است، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است. پس بین اون دوتا هست، با این فرمایش اینجا تناقضه. جوابی که میتوان داد و در فرمایش حضرت آقای زارعی هم بود اینه که اساس بحث و نظر شیخ همین صفحه 399 و اون این است که قاعده اولیه قبح عقاب بلا بیان است. بیان هم معناش این است که شما حجت داشته باشی برای آن، معنای بیان اینه. قبح عقاب بلا بیان به عبارت اخرى قبح عقاب بلا حجت، اینه معناش. حالا اگر ظنی حجت بود به دلیل عام یا دلیل خاص، دیگر قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. اما اگر ظنی حجت نشد، بیان نشد، قبح عقاب بلا بیان جاریه. چون بیان یعنی حجت، قبح عقاب بلا بیان قاعده عقلیه دیگه، یعنی تا قانون گذار حجت بر شما اقامه نکرده شما در آزادی هستید.
نه این که این زنه بیان باشه، مثلا زنی که برای قرائن باشه، یا
زنی که مثلا در حجه خبر واحد استفاده میشه. اگر یه جا خبر واحد داشتیم درست شد دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. خلاصت الکلام، حرف اساسی شیخ این است که قاعده قبح عقاب بلا بیان چه مدرکش عقل باشد چه مدرکش اجماع باشد، قدر مسلم از چنین قاعده‌ای اونجایی است که هیچ بیانی و هیچ حجتی نباشد. اگر با وجود ظنی که حجت است شما رفتید سراغ قاعده قبح عقاب بلا بیان، اشتباه است و این مطلبی است که در صفحه 374 و 377 بیان کرده. اما اگر ظنی بود ولی بگو حجت نبود، بیان نبود، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است، این اون مطلبی است که در صفحه 399 بیان می‌فرماید. بنابراین به نظر می‌رسد اشکالی که سیدنا المحقق به مرحوم شیخ بیان کرده ام که اون دو تا حرف با این حرف تناقض دارد قابل جوابه. این یه مطلب که تتمه عرض دیروز باشه. اما ادامه مطلب، مرحوم محقق خونساری آقا جمال در مسئله ما فرمایشی دارد و اساس فرمایش ایشان این است که ما انسدادی نمی شویم و قائل به حجیت مطلق ظنون هم نمی شویم و براءت را هم جاری می کنیم و هیچ مشکلی هم برای ما به وجود نمیاد. هر جا که علم یا علمی گی بود خب به اون عمل میکنیم، اما اگر نه علمی بود نه علمی گی نه یقینی بود و نه دلیلی ظنی که حجت بر آن اقامه شده باشد، نحکم فیه به اصالت البراءه و دلیل اصالت البراءه هم حصول زن نیست اونطور که بعضی فرمودن. دلیل اصالت البراءه عقل، که عقل دلالت میکند بر براءت ذمه. در غیر این موارد ما حق تبعیت از ظنون رو نداریم، چنان که در آیات و روایات نهی شده است از اتباع زن. خب حالا باید چه کار کرد؟ در جایی که نه دلیل بر این طرف هست نه دلیل بر اون طرف، مثلا نمیدانیم غسل جمعه واجبون ام لا، نفهمید. در اینجا خیلی راحت اصالت البراءه رو جاری میکنیم، میگوییم تا دلیل بر وجوب غسل جمعه پیدا نکنیم براءت. در اینجا مندوحه داریم، راه چاره داریم. راه چاره همین این است که براءت مراجعه کنیم، نفی کنیم وجوب غسل جمعه. اما همه موارد اینطور نیست. شما گاهی امرتون دایر می شود بین لزوم جهر یا اخفات در بسم الله، در نمازهای اخفاتیه ادهی فرمودن باید بسم الله جهرن بیاد، ادهی فرمودن باید بسم الله اخفاتن باشه. حالا چه کنیم در اینجا؟ می فرماید در چنین جایی تخییر. آقای محقق خونسار، هر کدام رو که خواستید انجام بدید، چون نه خصوص جهر ثابت شده نه خصوص اخفات. در اینجا یک اشکال مرحوم شیخ دارد به محقق خونساری، یک اشکال در تقریرات حضرت آقای زنجانی هست. اما اشکالی که در تقریرات هست اینه که در همین مثال جهر و اخفا، تنها راه ما تخییر بگید نیست، راه دیگری هم داریم و اون احتیاط در خواندن دو نماز، یکی بسم الله به جهر یکی بسم الله به اخفا. منتها باید بسم الله را در هر دو نماز به قصد مطلوبیت کلن بگه، نه به قصد ورود، به قصد مطلوبیت. بالاخره در عالم واقع یا جهر هست بگید یا اخفات، هر کدام که در عالم واقع بود خب درست میشه. تکلیف اون یکی چی میشه؟ به قصد مطلوبیت گفتید دیگه. وقتی به قصد مطلوبیت ذکر گفتی، نمازتون هم اشکالی پیدا نمی کنه. قرائتی هم که لازم بود در عالم واقع انجام بشود انجام می شود. پس نگویی تنها راه تخییره، احتیاط هم هست. البته احتیاط همیشه تا جایی است که به حرج مبتلا میشه. یک اشکال هم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دارد و اون این است که این راه حلی که بیان فرمودید برای رجوع به براءت، در همه فقه ساری و جاری نیست. از قد یتردد الامر بین کون المال لعهد شخصه، مثل کجا؟ مثل اونجا که معامله معاطاتی بین دو نفر صورت گرفته و شما نمیدانید آیا معاطات صحیح یا صحیح نیست، یعنی نمیدانید نقل و انتقالی صورت گرفته با این معاطات یا نه. کجا اینجا براعت جاریه؟ شما گفتید مواردی داریم که براعت جاری میشه، کجا اینجا براعت جاری میشه؟ هر دو حرام است در مال طرف مقابل بگی تصرف کنن، نه این در مسمن حق دارد تصرف کنن، نه او در سمن حق داره تصرف کنن، جای براعت نیست، جای تخییر هم نیست، چون اگه بنا باشه تخییر هر کدام مال طرف مقابل را انتخاب میکنه. اینجا جای تخییر نیست. بگویید به حاکم مراجعه میکنیم، هر چه که حاکم گفت تخییر کرد انتخاب کرد او را عقد میکنیم. جواب این است که اولا این دلیل نداره، ثانیا ما داریم حکم فقهی مسئله رو بررسی میکنیم، کاری به حاکم شهر فعلا نداریم. حکم فقهی مسئله چی؟ خودشون میخوان با هم دیگه درستش کنن. پس در اینجا نه تخییر هست بگید نه براعت هست.
خیلی سختش نکرد شیخ وقتی که معامله باطله هر دو مالشون به خودشون بر نمیگرده؟
همین کردم خواهد کنم، یه چون شما گفتید یا براعت یا تخییر،
براعت هم جاری کنم همین نتیجهش نیست؟
نه اصلا اینجا نه براعت نیست، براعت یه چی بخواه جاری کنید؟ از چی؟ براعت از تصرف در مال شما؟ تصرف شما در مال من؟ جای براعت نیست. می‌فرماید یه اصل دیگه داریم و شاید اگر اینطور می‌گفت بهتر بود، و اون اصل عدم ترتب اثر بر معامله است. بنابر این که بگیم اصالت العدم من العدلت شرعیه، نگیم رجوع میکنیم به اصالت البراعه، همون حرفی که شما الان میخواستید بزن، رجوع میکنیم به اصالت العدم. این کتاب مال شما بوده، حالا دست منه، قبلا جواز تصرف داشتم یا نداشتم؟ بله قبل از معامله نداشتم. شما هم قبل از معامله جواز تصرف در پول رو نداشتید. اصل این است که نقل و انتقالی صورت نگرفته و همچنان که قبلا حق تصرف نبود والآن و کماکان. بقیه به استثاب هم
اینجا این نظر ایشون، نظر مرحوم خانساری به اصل نظر شیخ لطمه نمیزنه. دو تا ایراد به اصل نظر شیخ، یکی اینکه بود یه اجماع ناگفته ای داریم که هیچ کس اینجوری قائل نیست.
خب شیخ خواهد گفت حالا اینا شیخ میگن بله بله بله.
دوم هم داریم که اگر یه مورد نمیخواد شیخ که قضیهش چجوریه، مگه یه اومده یه استدلالی رو برده، اگه یه مورد نقضم بتونه مرحوم خانساری بیاره، نمیخواد بگید در همه جا من میخوام برای یه مورد نقض بیاره اون عکس اون اجماع نانوشته.
کجا مورد نقض آورده؟
همین مثالی که اوورد، مثالی که اوورد، آقا هم براءت جاری کردم هم مخالف اصل شریعت اتفاق نیفتاد، هم با تأخیر حل شد.
چشم
این مثالی من به شیخ میگه که برای من مثالی که حل شده است که خودشون میگه اصل عدم ترتب اثر جاری
میگه نگفته ما نداره، میگه مگر به جای اصل براءت میامدی میگفت که اصل عدم ترتب اثر که بهتر بود.
ایشون منظور اینجا که نبوده که ایشون نقض بکنه، ایشون منظور جای دیگه اینجا که مشخص دیگه شیخ میگه این اصل جاری کنه دیگه. چرا بخواد این مثال رو به ایشون بده؟ نه
خب اگه مشخصه که مشخصه، یا میگه با این معلومه میشم تو مشخص با چیز اصول شرعیه باشه. عرضم به حضور شما اینجا رو شیخ یه مقداری ادامه میده، شما مراجعه کنید که نیاز به توضیح از خارج نیست. اما جواب آقای منصور آبادی، آخرین عبارت شیخ در بحث مقدمه دوم، و کیف کان فخل اجوبت المتقدمه ولا اقل من الوجه الاخیر غنن و کفایه. اجوبه متقدمه حضرت منصور آبادی همون سه جواب شیخه، اجماع ضرورت مخالف علم اجمالی. حرف شیخ انصاری اینه آقای محقق خونساری، من هم با شما هم عقیدم که اصالت البراءه اعتبارش از باب ظن نیست، از باب حکم عقله. من هم مثل شما با مثل مرحوم میرزای قمی که اعتبار براءت را از راه مظنه آورد مخالفم، ولی حضرت آقای محقق خونساری اصالت البراء جاری کردن در اینجا در ما نحنفی، اولا مخالف اجماع قطعی، ثانیا مخالف ضرورت است، چون یلزم منه الخروج عن الدین، و ثالثاً در چنین جایی اصالت البراء جاری کردن مخالفت کردن با علم اجمالی. این سه جواب خصوصا جواب اخیر، یعنی حتی اگر از اول و دوم هم صرف نظر کنن، فیها غنن و کفایه. این تمام بحث از نظر شیخ، البته یه سری داخل پرانتزی ها بوده که ما حذف کردیم، اونا رو خودتون مطالعه کن. خود بله 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 بله،
یه قائل داره مثلا خیلی مخالف عقل نیست، به این اشکال برای ما حل نشد از تو بحثه این مرد میرزای قومی بود که ایشون در این رو اگر حکم قطعی عقل بود مخالف نداشت، اینو شیخ جواب نداد. خب اینجا همین اینجا یعنی این که شیخ میگه یه اجبار نانوشته ایست، یعنی وقتی که یه نفر اومد مخالفت کرد، حالا یه نفر شما من مخالفت
کرد، این اجبار متأخرین ها،
حالا نه اصلا در کل یه اجبار نانوشته ایست که اگه به همه بگی همه عقلا میگن اینجوریه دیگه، نباید که اینجوری تعطیل بشه. یه دونش محقق خامساری، شاید از باقیشون رو اگر سوال کنی همه مثل محقق خامساری بگن نه چرا اینجوری باشه.
میگه براعت، میگه اگر علم یا علمی بود عمل کن، نبود براعت.
شما مبنا با انفتاحی هم فهم میکنه،
خب بله انفتاحیه،
مثلا این برای انفتاحی شد این موالی شیخ میگه خروج از دین و اینا پیش نمیاد، چون علم و علمی برایش بازه و عمل میکنه اون موالی اقلی پیش میاد که برای جایی میکنه دیگه، پس به اینجا ها نمیکنه کارشون.
آفرین. اما اگر انفتاحی بود چی؟
نه این جواب میگه مرموشه میگه باید جایی بشه ریجه
خروج از دین و اینا دیگه نباید کرد.
آیت الله آیت خویی رو دارم دیگه، انفتاحی هم یه علمی که کفایت میکنه، اگه انفتاحی بیشه چه دیگه میده؟ خب این اشکال شیخ با اموال خارج نیست، اونم میگه به فهم نگیره از عدم طرف و عدم معامله این اتفاقی نیست،
این عرض کنم به حضور شما اصالت الفساد رو در معامله میگن، اصالت الفساد دیگه، اصالت الفساد رو در معاملات اکثر علما قبول دارن، منتها یه بحثی هست از مرحوم ایروانی به بعد در حاشیه مکاسب، مرحوم ایروانی هم در حاشیه مکاسب اکثر جاها اصالت الفساد رو قبول کرده، ولی در یک جا و بعدن هم مرحوم است احمد خونساری در این کتاب جامع المدارک اینا اصالت الفساد در معاملات رو قبول ندارن. ما هم در مسئله یه تفصیلی میدیم، والا بحثش بماند چون مربوط به بحث ما. عرضم به حضور شما این تمام مقدمه دوم از بیان شیخ، مراجعه کنید به کفایه، چون بنا شد بین کفایه و رسائل مقایسه بشه. از این سه جواب که شیخ بیان کرده دو جواب در کفایه آمده، جواب اول و دوم. جواب سوم نیامده، باید ببینید چرا. خب حالا میگم که باید ببینید چرا، چه سری بوده. بالاخره مرحوم آخون بیهوده این رو هست نمیکنه. چه سری بوده که مرحوم آخون جواب سوم رو نیاورده؟ مراجعه بفرمایید به منتقل اصول در این قصه، این برای جلسه آینده مراجعه کن. نکته دیگر که باید بحث بشه، آیا این سه وجهی که مرحوم شیخ بیان کرده در نتیجه متفاوت است یا نتیجه یکی؟ مراجعه کنید به تقریرات مرحوم نائینی، هم فوائد هم عجبت، و اونگاه به منتقل اصول. این دو مطلبی که انشاءالله برای جلسه آینده باید بگم، و بعد از این که او بیان شد و مقدمه را طبق مسلک انسداد بیان کردیم کاملا، نوبت به این میرسد که طبق مسلک اضطرار چگونه باید این مقدمه را تقریر کنیم. ما هم یه تقریر جداگانه‌ای داریم از این مقدمه دوم، که شاید خیلی از این انقلت قلتوهایی که در ذهن عزیزان من بود خود به خود برطرف بشه. برای روز شنبه مطالعه کنید، حتما منتقد اصول، کفایه و تقریرات مرحوم نائینی را. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین.